اسلام و ایران هستم. من کوچکترین خادم سپاهم که دوست دارم در راه اعتلاء این سرزمین و ارزش‌های الهی اسلام و در راه خدا به برادران عزیز شهید
گاهی ما را تهدید نظامی می‌کنند. ما همیشه گفته ایم، امروز هم میگوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم. ایران آنقدر در جهان مؤثر است و در منطقه نافذ است که هیچ کس نمیتواند این ایران بزرگ را از عرصه معادلات منطقه و جهان دور بدارد.
طواف عاشقان. با من بیا، با من بیا تا سرفصل پروانگی، تا همانجا که نور می بارد و روشنی می روید. با من بیا و دلت را به واژه های پرمهری گره بزن که عطر گلاب دارد و حلاوت دیدار یار. اینجا در آستان دلت میزبان لحظه هایی می شوی که تو را به سرزمین راز و رمز ها می برد و با نور همسایه می سازد. با من بیا، با من بیا به فراسوی لحظه ها و ثانیه ها، به طواف عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهدی صادقی علوی هستم، به فضل خدا خادم حجاج بیت الله الحرام و بنابر عقیده‌ای که دارم فقط توی حج واجب خدمتگزار زائرا هستم.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک،
لبیک لا
آگاه بودن آدم ها فرق دارد. بعضی ها آمدند تا سفر کنند، بعضی ها آمدند تا راه سفر را هموار کنند.
من چون پدرم مدیر کاروان بودن و همیشه کارهایشون رو می دیدم داخل منزل، از تقریبا 16-17 سالگی مشتاق بودم که به این سفر مشرف بشم و لحظه شماری میکردم به اون جایگاهی که اون شرایط رو داره برای اعزام برسم که بتونم خدمت کنم. البته دید من همیشه دید یک نفری بود که کنار یک مدیر کاروان میشینه کمک میکنه. توی اون زمان که سال شاید 76-77 بود، این همه بحثای رایانه و سیستماتیک هنوز راه نیفتاده بود، غالب کارها سنتی بود، لذا علاقه زیادی داشتم. تا سال خدمت شما عرض شود 85 که هم من متأهل شدم، به سن 25 سالگی رسیدم و 3 ماه بعد از ازدواجم تاریخ حج واجب بود. پدرم خیلی گفتن امسال نیا، شما بالاخره 3 ماه ازدواج کردی، همسر تو تنها نذار. ولی من انقدر مشتاق بودم که به این سفر برم، هم به خاطر خدمت به زوار، هم به خاطر چیزهایی که شنیده بودم از این سفر، گفتم که اگر بشه من همین سفر مشرف بشم. سفر اول من سال 1385 بود که به عنوان خدمه بودم و 5 سفر رو مشرف شدم، 2 سفر خدمه و 3 سفر به عنوان معاون.
او از آنهایی است که نه دوربین داشت، نه فرصت توقف در سایه، نه مجالی برای درنگ در سعی صفا و مروه، اما هر قدمش ذره ای از نور دل دیگران را برق می انداخت.
شاید دید منده با ظاهرها یک تفاوتی داشته باشه. دلیلش هم اینه، ظاهرها بالاخره بعد از دعوتی که از طرف معبود شدن یه هزینه‌ای میکنن که هر سال هم داره بیشتر میشه و مشرف میشن. بالاخره شاید این اتفاق هم براشون یک بار توی زندگیشون بیفته، سعی میکنن بهترین حظ و بهره معنوی رو ببرن. ولی دیدگاه و عقیده من اینه که اگر ظاهرها وجود نداشته باشند، حجی هم برای عوامل کاروان و خادم ظاهرها نیست. یعنی اگر این ظاهرها وجود داشته باشن، بالاخره صدقه سر اونا ما مشرف میشیم، بهشون خدمت کنیم، وگرنه ما هم نمیتونیم مشرف بشیم. لذا تو دید خودم سعی کردم هر چقدر در توان دارم برای ظاهر ارائه بکنم، به خاطر اینکه دیگه این زمینه شوخی بردار نیست. یعنی خداوند داره میبینه، اگر من خدای نکرده بخوام سوء استفاده بکنم یا کمکاری بکنم از این توفیقی که حاصل شده از قبل این ظاهرها و کمکاری براشون انجام بدم، قطعا و یقینا خداوند یا غضبش رو نسبت به من روا میکنه یا محرومم میکنه از این توفیق، یا اینکه بالاخره شاید یه سفری اشتباهی از ما سر بزنه آخرین سفرمون باشه.
در ازدحام اطراف بیت، وقتی صدای پاها در طواف مثل رود میپیچید، او بین جمع گم میشد. نه برای طواف، برای آنکه کسی جا نماند، تشنگیش سیراب نشده باشد، دلش گرفته و مانده باشد. در عرفات، آنجا که کوههای زرد رنگ سایه نمی انداختند، او با خود می گفت کاش خوابی در کار نبود، کاش شکمی نبود که نیاز به غذا داشته باشد. نه از برای خودش، که برای آنکه وقت بیشتری برای دست به دست کردن آب باشد، برای پر کردن بطری ها، برای قدم زدن آرام در غروب عرفه.
نمیتونم زیاد عرض بکنم که تجربه هم چه چیزهایی هست، فقط میتونم بگم که کاش توان بیشتری داشتم، کاش چیزهای بیشتری بلد بودم، کاش خوابی نداشتم، کاش میتونستم غذا نخورم که فقط و فقط من بتونم به این ظاهرها خدمت کنم. و عرض میکنم شاید ظاهرهایی که به عنوان ظاهر مشرف میشن، یعنی افرادی که به عنوان ظاهر مشرف میشن هزینه کردن بتونن هر روز مشرف بشن به بیت الله الحرام، به مسجد نبوی، ولی من با افتخار میگم و با حسرت البته که شاید در چند تا از سفرام تو کل 10 روز و کمتر از اون که ما مدینه بودیم، شاید یک بار تونستم برم قبرستان بقی یا مسجد نبوی برم نماز بخونم یا زیارت بکنم. ناراحت نیستم از این موضوع، حسرتش رو به دل دارم که چرا بیشتر نتونستم، ولی افتخار میکنم اگر نرفتم اونجا داشتم به ظاهرها خدمت میکردم. یا در مکه شاید ظاهرها هر شب میرن طواف مستحبی انجام میدن با مدیر کاروان یا خودشون میرن، ولی من شاید هفته یک بار بتونم باشون برم طواف مستحبی انجام بدم، چون میدونم اگر برم با اونا کمخوابی بهم غالب بشه یا خستگی بهم غالب بشه، روز بعدش من شرمنده ظاهرها میشم. تو این سفر اخیرمون هم سعی کردم هر تایمی که حتی شیفت کاریم نبوده یا اون تایم استراحت بوده، تو جای حضور داشته باشم که ظاهرها ترددشون هست، منو میبینن خوشحال بشن، بالاخره بدونن که ما حواسمون هست، همش دنبال استراحت کردن خودمون نیستیم موقعی که کار نداریم، و یا کاری که داشته باشن و ما دنبال این هستیم انجام بدیم و براشون رفع کنیم و گره کارشون رو باز بکنیم، نه اینکه اونا بخوان بیان دنبال ما. به فضل خدا تا الانم که تقریبا 6 ماه از سفر حجمون و بیشتر گذشته، ظاهری نبوده که از من گلگی بکنه و وقتی میان از من تشکر میکنن، خدای من شاهده که هر بار من با سوششام جمع میشه میگم خدایا ممنونم که سرافرازمون کردی و تونستیم به این زارا خدمت کنیم.
سفر بهانه دیدار، آشنای ماست، از این به بعد از این به بعد سفر مقصد نهایی ماست، از این به بعد سفر مقصد نهایی ماست.
دانست در آن دشت دعایی هست که سنگ را نرم می کند، که شاید کسی برای دیدن امامی که هست اما پیداست فقط برای دلهای تیزبین قدمهایش را شمرده بردارد. او هم می رفت اما بیشتر با دلش،
چون ایمانم یه مقدار ضعیفه، هرچند امام زمان ما همه جا حضور دارن و ناظر اعمال ما هستن. من تو همون سفر اول هم هرچند هر جایی میرفتیم برام یه تازگی داشت و مخصوصا شنیده بودم پدرم میگفتن اولین بار که آدم کعبه رو میبینه هرچی دعا و آرزو داشته باشه برآورده میشه. ولی من توی اون چند روزی که در سرزمین منا هستیم و سرزمین عرفات و مخصوصا غروب روز عرفه، چون به کرات به ما گفتن که امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف تو این چند روز توی صحرای منا عرفات هستن، من منا عرفات با اینکه کارمون چندین برابر ایامیه که داخل هتل هستیم، سعی کردم ندارم اصلا وقتم تلف بشه. یعنی از خدمگی و از انجام وظیفم که نسبت به زائرا هست، شاید ساعت 11 شب 12 شب که فارغ میشم، با تمام خستگیم شروع کردم قدم زدن تو سرزمین منا عرفات که شاید بالاخره جایی که امام زمانمون اونجا قدم گذاشتن منم از اونجا رد بشم، اون حال انفسی امام زمان که حال ملکوتیشون بوده و اونجا تنفس کردن روی منم یه اثری داشته باشه. من منا عرفات لذت خاصی میبرم که با هیچ کدوم از ایام زندگیم و هرچی که مشرف میشم قابل مقایسه نیست.
در ابروان من آگیسوان تو گرهی در ابروان من آگیسوان تو گرهی گمان مبر، گمان مبر که زمان گره گشایی من گمان نبر که زمان گره گشایی من.
اگر بخوام در جایگاه زائر خدمت کسایی که گوش میکنن عرایض بنده را عرض بکنم، یه مثال بزنم که براشون بهتر جا بیفته و متوجه بشن. ما بعضی جاهایی که میریم، بعضی مکانها، بعضی از منازل حتی میریم به عنوان مهمان یا جای دیگه‌ای که میریم، میگیم این فضا چقدر گرفته، از این فضا چقدر خفه است، دل آدم اصلا میگیره. برعکسش جاهای دیگه‌ای که میریم، مثل امامزاده ها، مثل حرم امام رضا، یا مثل بعضی خونه های افراد متدین و با تشرک که میریم، میگیم این خونه چقدر دلبازه، چقدر آرامش میده بهمون، چقدر صفا میکنیم. بیت الله الحرام و کعبه جاییه که روی کره زمین بیشترین انرژی مثبت رو به آدم میده. درجهش از درجه تمام اماکن مقدسه روی سطح زمین بالاتره. لذا حتی اگر افراد انرژی زیادی ندارن بخوان طواف انجام بدن، همین که میان داخل بیت الله میشینن، میبینن که تمام غم و غصه هاشون، تمام خستگی هاشون رفع شد و انگار همه غصه های دلشون رو فراموش کردن. من به افرادی که تا حالا شرایطش رو داشتن و مشرف نشدن، چون بالاخره یه سری از افراد مستطیع نیستن، روی اونا هیچ بحثی نیست. مستطیع هم معنیش اینه که اگر فردی بتونه حج مشرف شه و زندگیش در بعد از سفر حجش هم به مشکلی نخوره، میشه مستطیع. ولی بعضی از افرادی که مستطیع هستن، یعنی انقدر توانایی جسمی، توانایی مالی، توانایی روحی و توانمندی اداره زندگیشون رو بعد از سفر حج دارن و مشرف نمیشن، باید عرض بکنم که هر سالی که میگذره شما ضرری که میکنید شاید به اندازه تمام سالهایی بوده که سستی کردید و به هر دلیلی نتونستید مشرف بشین. این سفر برای جوانها خیلی ارزشمندتره، برای جوانها خیلی بیشتر اثرات معنوی داره و قطعاً افرادی که با زحمت زیادی مشرف میشن قدر این سفر رو میدونن و میرن برای بقیه هم تعریف میکنن، میگن که باز هم اگر در توانمون باشه این سفر رو خواهیم رفت. توصیه‌ام اینه که اگر توانمندی هست بلا درنگ اقدامات سفرتون رو مهیا بکنید و انشالله به فضل خدا با عزم جدی راهی بشید. ما بارها دیدیم افرادی که 2-3 هفته مونده به تاریخ پروازمون شرایطی براشون پیش اومد و چون خداوند اونها رو طلبید، چطور بگم، به صورت جهشی و پرشی تونستن همه مراحل پزشکی و نمیدونم اداری و اینها رو بگذرونن تا بتونن این سفر رو مشرف بشن. خدمت شما هستم. من سفر اول چون خودم حج به ام واجب بود و باید محرم می شدم، واقعا یه مقدار بدون تعارف بگم گیج بودم. یعنی خودم دنبال این بودم بالاخره چطور محرم میشن، مسجد الحرام کجاست، مسجد النبی کجاست، بقعه رسول الله کجاست، منبر رسول الله کجاست، محراب رسول الله کجاست. یعنی خودم برام یه شگفتی جدیدی بود و باید تجربه اولم بود، باید بیشتر فکر این بودم که حج خودم به مشکل نخوره. من این درک عمیق رو شاید بتونم بگم از سفر دوم پیدا کردم که دیگه خودم حاجی شده بودم در سفر اول و سفر دومم هرچند حاجی شدم، ولی دیگه عمق کار و اون معنی اعمالی که داخل سفر حج انجام میدیم رو درک کرده بودم و میدونستم که تو هر مرحله از سفر باید چه کاری انجام بدیم و این برای چی هستش که باید انجام بدیم. مثلا سعی صفا و مروه، مثلا چرا 7 تور باید طواف کنیم، مثلا توی منا عرفات چرا باید وقوف داشته باشیم، چرا باید بریم شیطان رو سنگ بزنیم. میتونم با قاطعیت بگم از سفر دومم این اتفاق افتاد. و در مورد اینکه دید من چطور به این عمق رسید، بازم یه مثال بزنم. یه مهمان که منزل ما میاد، ما شروع میکنیم از این مهمان پذیرایی کردن، چون عقیده داریم، بزرگترامون به ما گفتن مهمان حبیب خداست. شاید چیزی برای خودمون نداریم یا خیلی چیزا رو برای خودمون استفاده نمی‌کنیم، ولی این رو برای مهمانمون می‌ذاریم. حالا یه مرتبه بالاتر برم، خونه پدر مادر ما یک مهمانی میاد، پدر مادر ما صدا می‌کنن میگن مثلا پسرم، دخترم، بیا خونمون، فلان مهمان میخواد بیاد، خیلی عزیزه، بیا کمکمون کن از اون پذیرایی بکنی. به نظر من این مهمان باز یه لول درجهش بالاتره، برای پدر مادر من عزیزه و پدر مادر من بهم گفتن، لذا بیشتر از اون مهمانی که خونه خودم میاد من به اون خدمت میکنم که اون مهمان در منزل پدر مادر من بهترین پذیرایی شده باشه. زائرای بیت الله الحرام مهمان میزبانترین میزبانان عالمه، یعنی زائر بیت الله الحرام میهمان خود خداونده. خود خداوند تشخیص داده، صلاح دیده، دعوت کرده، با توجه به شرایطی که خودش میدونسته که این زائر بره مهمانش بشه، یک ایامی و مهمانش بشه. به خاطر همینم هم میگن ضیوف الرحمن. حالا وقتی خداوند این میهمان رو دعوت کرده و خداوند ما رو قابل دونسته، هرچند ما روسیاه و بیابرو در درگاهش هستیم، ولی ما رو لایق دونسته که بریم به این مهمان ها خدمت کنیم، آیا نباید بهترین خدمت رو برای این مهمان های خداوند انجام بدیم؟ آیا خداوند میزبان اصلی عالم هستی نیستش که ما به عنوان خادم اون انتخاب شدیم؟ پس واقعا جا داره ما از تمام ظرفیت و توانمندی جسمی و روحی خودمون اینجا استفاده بکنیم.
در منا، آنجا که چادرها گرمتر از آفتابند، یکی از زائران او را صدا زد و دید که میان موج گرما دستی پر از یخ و آب لبخندی همراه داره، نه از روی وظیفه که از جنس عشق بود.
یادم میفته شرایط منا عرفات، یعنی هم غبطه میخورم که چرا تموم شد باز یک سال دیگه، همین که میگم چرا توان بیشتری نداشتم که به زائرا خدمت کنم. عرض کردم حالا داخل پرانتز بگم، شرایط حج گذشته طوری بود برای خدمه کاروان، مدیر و معاون و خدمه داخل چادرها سرانه جا در نظر نگرفته بودن، یعنی ما جای استراحت توی چادرها نداشتیم. ما به زور از مدیرمون خواهش کردیم شما داخل چادر بمونید که بالاخره پیش زائرا باشین، ولی ما هر وقت می‌خواستیم بنده و خدممون استراحت بکنیم یا توی راهروی منا عرفات زیر سایه چادرها و جای دیگه استراحت می‌کردیم، یا بالاخره جای دیگه که پیدا می‌کردیم تو خیابون و مکانایی بود که حالا یه مقدار می‌شد اونجا استراحت کرد. عرض کردم من اگر خودم تنها باشم تشنم بشه، بالاخره تا یه مقطعی تشنگی رو تحمل می‌کنم، آخرش میرم یه جایی بالاخره آب تهیه می‌کنم و تشنگیم رفع میشه. من توی سرزمین منا چون چندین بار اومدم، آگاهم چطوری بخوام یه خواستمو برآورده بکنم، برم از یه جا بالاخره آب تهیه بکنم، سرویس بهداشتی کجاست، اگر چیز دیگه خواستم بالاخره یه دونه مدیر ایرانی رو پیدا میکنم. ولی این زائر یک بار گاهن توی عمرش این هزینه رو کرده، خداوند دعوتش کرده که بیاد داخل این سرزمین. این زائر نمیدونه اگر تشنه شد من خدمه کنارش نباشم، من معاون کنارش نباشم، باید بره از کجا آب تهیه بکنه، یا اگر چیز دیگه خواست، اگر چای خواست، اگر موردی داشت، اگر خدای نکرده بیمار بود، نمیدونه حتی هلال احمر کجاست که بخواد بره. اون سرزمین منای شرایطی داره یه مقدار از چادر که زائرا دور میشن گم میشن متاسفانه. به خاطر همین من نمیتونستم حتی یک دقیقه ببینم که این زائر ما میخواد مناجات بکنه، میخواد استراحت بکنه، تشنه است و نمیدونه که باید آب از کجا تهیه بکنه. به همین خاطر حالا گفتن نداره بعضی مطالب، ولی هنوز نهار نخورده میرفتم براشون چای می آوردم، هنوز صبحانه تمام نشده میرفتم براشون میوه میگرفتم، هنوز یه وعده آبشون تموم نشده میرفتم آب و یخ براشون میگرفتم. این زائر اون خاطره باید براش بمونه. من از لحاظ جسمی مشکلی نداشتم، همه چی تعمیم بود، به عبادتم رسیدم و من عقیده دارم از ته دلم و با تمام وجودم که وقتی خداوند میبینه که ما داریم این کار انجام بدیم، نمیذاریم آب تو دل این زائرات تکون بخوره، قطعا از دعایی که اونا دارن، از اون آرامشی که دارن، از اون سکینه دلی که دارن به بنده و خانواده و همسرم و پدر مادرم هم بالاخره یه رزق میده و نصیب ما هم میکنه که بتونیم از این روحیاتی که اونا داشتن توی سرزمین منا عرفات یا حتی مکه یا حتی مدینه بهره لازم رو ببریم.
نزدن هیله رهایی ماست.
نکته هم عرض بکنم، تو سوالهای شما نبود، همه این افرادی که مشرف میشن حج حداقل یک ماه و حداکثر شاید 50 روز خانواده‌شون رو نمیبینن. یعنی همه در سختی هن. یکی پدرشون نمیبینه، یکی مادرشون نمیبینه، یکی همسر و فرزندانشون نمیبینه، همه در سختی هن. شاید خیلی از افرادم باشن بیتاب بشن، کم بیارن، از بابت روحی لطمه بخورن، حتی بگن ما رو زودتر برگردون بعد از این که اعمالمون رو انجام دادیم. ولی من خدمه، من خادم به هیچ عنوان نباید کم بیارم. یعنی وقتی دارم این سفر رو مشرف میشم باید بدونم من 2 ماه یا 50 روز یا 40 روز از خانوادم دورم. نباید خستگی، نباید مشکلات عاطفی، نباید مشکلات روحی به من غالب بشه. و من به جرئت میتونم بگم، قسم میتونم بخورم، تو این سفرهایی که من مشرف شدم خداوند یه سکینه دلی به خدمه ها میتونم بگم هبه میکنه، هدیه میکنه، که اصلا اون شرایطی که شاید ما یه مسافرت دیگه ای بریم 4-5 روز خانوادمون رو نبینیم، از لحاظ روحی و عاطفی لطمه بخوریم، اون اصلا به این خادمای زوار وارد نمیشه. و من اینو به عینه و به چشم خودم دیدم. وگرنه اگر جای دیگه بود چه بسا ما هم یک هفته ای کم می آوردیم، ما هم دلمون تنگ میشد بیش از حد و نمیتونستیم اینطوری خدمت کنیم.
او حاجی است، اما چیزی فراتر از آن هم هست. خادم راه، خادم دعا، خادم سفر.
الى ربی و لیس ایلی سوا مددت یدی مرتجیا رضا
تا به اینجای برنامه هایی که تقدیم حضورتون شده در این نوبت کاری صدای جمهوری اسلامی ایران مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فیض کلام عنوان برنامه ایست که در این لحظه با عشق تقدیم حضورتون میشه.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
معنای ادب و تواضع در بیان حجت الاسلام فرهزاد.
ادب منشأ همه خوبی ها و خیرات و برکات و بی ادبی منشأ تمام نکبت ها و بلاها و عذاب ها. هیچ قومی گرفتار نشدن الا نسبت به نعمت خدا، نسبت به اولیای خدا بی ادبی کردن، کفران کردن، گرفتار شدن. هیچ قوم و گروه و دسته ای به خدا و اولیای خدا و بندگان خدا ادب نورزیدن الا اینکه مورد قرب و لطف و عنایت حق تعالی قرار گرفتن. عرایزم درباره معنی ادب که در یک روایت زیبایی از آقای امام حسین سلام الله علیه، این روایت زیبا در مستدرک الوسائل جلد 5 نقل شده، از امام حسین علیه السلام سوال کردن از معنی ادب. ما میخواییم از این به بعد با ادب باشیم. به قول بنده بچه خوبی باشیم، با ادب باشیم. سؤل عن مولان الحسین علیه السلام عن معنی الادب. معنی ادب چیه؟ شسته و رفته. تو یه جمله میخوایم ادب رو معنا بکنیم. آقای امام حسین سلام الله علیه فرمودن هو ان تخرج من بیتک فلا تلقى احدا الا و رأیت له الفضل علیک. فرمودن معنی ادب اینه از خانه که بیرون میایی به هر کسی که میرسی بگی این بهتر از منه، یعنی خودتو پایین بگیری دیگران رو بالا بگیری. واقعا یک حقیقت بزرگی تو این حدیث نهفته، یک مقدار